ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. خبرگزاری رویترز میگوید گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران عامل حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق بودند. ایران رفع تحریم‌ها را به عنوان مهمترین شرط بازگشت آمریکا به برجام مطرح کرد. و آموزش و پرورش از ترک تحصیل 1,000,000 دانش آموز در ایران خبر داد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاه دوشنبه 17 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 8 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با اخبار، گزارش‌ها و گفتگوهای پیش رو در 15 دقیقه آینده. عذرخواهی می‌کنم. خبرگزاری رویترز گزارش داد پهپادهایی که در حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق استفاده شدند ساخت ایران بوده و حداقل دو گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در این حمله نقش داشتند. این خبرگزاری به نقل از دو منبع امنیتی نوشت دو گروه کتائب حزب الله عراق و اصائب اهل حق در این حمله نقش داشتند. یک منبع امنیتی دیگر اما نقش کتائب حزب الله را تایید کرده ولی گفته است نمیتواند نقش اصائب اهل حق را در این حمله تایید کند. حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی الکاظمی یک شنبه 16 آبان صورت گرفت. بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق این حمله با 3 پهپاد متفاوت انجام شد که 2 پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی الکاظمی برخورد کرد و موجب مجروح شدن چند نفر از محافظان او شد. در روزهای گذشته هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری عراق اعتراضات خیابانی برگزار کرده و علیه مصطفی الکاظمی شعار داده بودند. در همین ارتباط فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پی سوء قصد نافرجام به مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به بغداد رفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دو سیاستمدار شیعه عراقی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرده تهران و متحدانش هیچ نقشی در حمله پهپادی علیه نخست وزیر عراق نداشتند. این گزارش در حالی منتشر شده که همانگونه که شنیدید رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشته پهپادهای استفاده شده در حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق ساخت ایران هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرایط جدیدی برای قبول بازگشت ایالات متحده به برجام مطرح کرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه طی یک نشست خبری در توضیح این شروط گفت آمریکا باید همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج خود از برجام را یکجا و به صورت مؤثر بردارد.
تماس‌ها میان ایران و عربستان قطع نشده، البته بعد از دور چهارم گفتگوی جدیدی هم به صورت حضوری صورت نگرفته. من میتونم اینگونه بگم که گفتگوها به صورت صریح و شفاف انجام شده. پیشرفت گفتگوها منوط به این هستش که ریاض از اظهارات صرف رسانه‌ای فراتر بره.
البته صدایی که از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پخش شد احتمالاً دوستان من به اشتباه قرار داده بودن که مربوط به مذاکرات ایران عربستان بود و نه رفع تحریم ها درای بازگشت به برجام. در هر حال سعید خطیب زاده همچنین افزود که آمریکا باید تضمین بدهد هیچ دولتی در ایالات متحده خروج از برجام را همانند آنچه در دولت پیشین آمریکا یعنی دولت دونالد ترامپ رخ داد تکرار نخواهد کرد. درخواست ایران برای ارائه تضمین از سوی ایالات متحده آمریکا در حالی مطرح می شود که طرف های تهران در مذاکرات می گویند این گفتگوها نباید با پیش شرط آغاز شود. هفته گذشته در جریان نشست گروه 20 ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که دولت جو بایدن به بازگشت به برجام و ادامه اجرای آن در صورت متحد بودن ایران پایبند است. قرار است 8 آذر دور تازه‌ای از مذاکرات برای احیای برجام در وین اثر گرفته شود. تهران اعلام کرده علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در آستانه این نشست سفرهایی به کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه خواهد داشت. یک روز پس از آن که سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل نزدیک به 1,000,000 دانش آموز پس از فراگیری کرونا خبر داد، روزنامه جهان سند گزارش داده که آمار ترک تحصیل دانش آموزان از مرز 5,000,000 نفر عبور می کند. علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش روز 15 آبان در یک گردهمایی در تهران گفته بود حدود 210,000 دانش آموز دوره ابتدایی و حدود 760,000 دانش آموز دوره متوسطه ترک تحصیل کردند. روزنامه جهان سند نیز در گزارش به نقل از ابراهیم سحرخیز کارشناس مسائل آموزشی نوشت این آمار حداقل 5,000,000 نفر است. و اما روز چهارشنبه سوم شهریور مجلس به 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد و فقط وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد کسب نکرد. حالا پس از 2 ماه مسعود فیاضی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده. در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار از پیشینه این وزیر پیشنهادی پرسیدم.
بخشی از سابقه آقای فیاضی که برجسته شده به عنوان برادر داماد آقای زاکانی شهردار تهران میتونه هویت سیاسی و وضعیت او را هم نشون بده. آقای فیاضی در دوره‌ای که آقای زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود هم در این مرکز کار میکرد. سوابق او به نوعی نشون میده که او همون دیدگاه‌های شبیه به دیدگاه‌های آقای زاکانی و گروه‌های اینچنینی داره. در دوره‌هایی که به هر حال اصولگرایان در آموزش پرورش سمت داشتن، او هم سمت‌هایی داشته، اما بیشتر این سمت‌ها به نوعی در حوزه نوشتاری یا حوزه‌های پژوهشی بوده و در حوزه مدیریتی آموزشی و پرورش به خصوص مدیریت کلان سوابقی نداشته.
ما به هر حال در مقطعی هستیم که شرایط یک دست بین دولت و مجلس که از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی بحثش مطرح می‌شد یه مقداری داره تغییر می‌کنه. امروز در خبرها آمده بود که به هر حال برخی نماینده‌های حتی اصول گرا اعتراض هایی دارن بابت شرایط اقتصادی به ویژه به دولت، از جمله مثلا فدا حسین مالکی در مجلس عنوان کرده که 3 ماه از دولت جدید گذشته و گفته به نظر میرسد برخی وزرا هنوز در ماه عسل انتصابات به سر میبرند. با توجه به این وضعیت فکر میکنید که چه شرایطی به وجود بیاد برای احتمال رأی اعتماد مسعود فیاضی؟
وزارت آموزش پرورش از جهاتی با وزارتخونه های دیگه تفاوت اساسی داره و شاید همین هم موضوع هم دلیل رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی بود. نمایندگان مجلس با وزارت آموزش و پرورش بیشتر از هر وزارتخونه دیگری در حوزه انتخابیشون درگیر هستند و مدیرانی که در این حوزه ها منصوب میشن بر وضعیت رأی نمایندگان تاثیر داره. برای همین نمایندگان خیلی حساسیت دارن به وزیر آموزش و پرورش. از سوی دیگه گروه زیادی از نمایندگان مجلس به نوعی خودشون سوابق آموزش و پرورشی دارن، از جمله آقای حاجی بابایی که به هر حال قبلا خودش وزیر آموزش و پرورش بوده و الان از چهره‌های ذی‌نفوذ در مجلس هست و طبیعتاً او و دیگر نمایندگان مجلس هم میخوان که بر روی وزارت آموزش و پرورش نفوذ داشته باشند. انتخابی که آقای رئیسی کرده به نظر میرسه که چندان هماهنگ با مجلس نباشه، ولی به هر حال عوامل دیگری هم در رأی آوردن وزرا تاثیر داره. به طور مثال ممکنه که آقای فیاضی در روزهای آینده با نمایندگان وارد مذاکره بشه و به تعبیری به اونها باج بده. از سوی دیگه وقتی که مجلس وزیر پیشنهادی اول رو رد میکنه، به لحاظ سیاسی چندان نماد یا مفهوم خوبی نداره که بخواد وزیر پیشنهادی دوم رو هم رد بکنه و این کار رو تا حدودی برای رأی اعتماد آقای فیاضی ساده تر میکنه.
و به عنوان نکته آخر درباره وضعیتی که با اعتراضات فراوان معلمان در سطوح مختلف توی ماه‌های اخیر به وجود آمده، فکر می‌کنید چقدر به کنترل این شرایط یا دقیق‌تر بگیم جلب رضایت معلمان در وزارت آموزش پرورش احتمالی آینده توجه خواهد شد؟ اصلاً چنین امیدی میره؟
یکی از مهمترین موضوعات ماه‌های اخیر لایحه رتبه‌بندی معلمان بوده که مشکل اساسی این لایحه در واقع تأمین بودجه اون هست و مقامات دولت عملاً چندین بار اعلام کردن که بودجه اون پیش‌بینی نشده. ولی به هر حال معلمان و نمایندگان مجلس بر تصویب این لایحه اصرار دارن. از سوی دیگه به هر حال وضعیت کلی درآمدی کشور وضعیت بسیار نامناسبیه و دولت حتی در پرداخت حقوقها به صورت عادی هم دچار مشکل خواهد شد دیگه، کما اینکه بخواد به حقوق معلمان اضافه بکنه. برای همین اینها مشکلات ساختاری هست که در دولت‌های گذشته وجود داشته. در دولت آقای رئیسی هم به لحاظ وضعیت اقتصادی هم به لحاظ بی‌تجربه بودن مدیران این مشکلات در واقع تشدید خواهد شد. بجز دوره کوتاهی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، اون رضایت معلمان از وضعیت شغلی و حقوقی خودشون وجود نداشته و به مرور همین موضوع تشدید شده و تاکنون هیچ دولتی هم برای این موضوع و دیگر موضوعات آموزش پرورش برنامه کلان نداشته و به هر حال همون تغییراتی که در ابتدای دولت آقای هاشمی داده شد به همین شکل خودش داره ادامه پیدا میکنه.
در گفتگوی من با احسان مهرابی روزنامه نگار که درباره وضعیت احتمالی بررسی وزیر جدید پیشنهادی برای آموزش و پرورش در مجلس بود، به بحران‌های مختلفی در حوزه آموزش و پرورش اشاره کردیم، اما به هر حال این بحران هم در اخبار شنیدید که اضافه شده که روزنامه جهان صنعت نوشته آمار ترک تحصیل دانش آموزانی که به شبکه آنلاین آموزش دسترسی ندارن حدود 3.5 میلیون نفره و پیش بینی می شود که این آمار از مرز 5 میلیون نفر عبور کنه. و اما دو روز پس از انتشار تصویر گرافیکی از دست رهبر جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان خط فقر در صفحه اول روزنامه کلید، هیئت نظارت بر مطبوعات ایران رأی به لغو امتیاز این روزنامه داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش نسرین افشار بشنویم.
علاءالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ایران امروز دوشنبه ضمن تایید لغو امتیاز روزنامه کلید اعلام کرد که هیئت نظارت بر اساس قانون مطبوعات ایران این رأی را صادر کرده است. جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات صبح امروز با ریاست محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده قوه مجریه در این هیئت برگزار و پرونده تخلف روزنامه کلید بررسی شد. این روزنامه پس از انتشار یک تصویر گرافیکی در روز شنبه 15 آبان ماه در مطلبی با عنوان میلیون‌ها خانوار ایرانی زیر فقر، از یک تصویر گرافیکی دستی با انگشتر عقیق در حال ترسیم خط فقر با رنگ قرمز استفاده کرده بود. حامیان رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با انتشار گسترده این تصویر در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که تصویر گرافیکی دست و قلم ترسیم کننده مربوط به تصویری از نامه‌نگاری دست علی خامنه‌ای است و آن را توهین به رهبر حکومت ایران تلقی کردند. گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی اما نشان می‌دهد که طرح استفاده شده در روزنامه کلید پیش از این در وبسایت کیهان لندن منتشر شده که روزنامه کلید بدون ذکر منبع امضای طراح را حذف کرده و در صفحه اولین روزنامه منتشر کرده است. با وخیم شدن اوضاع اقتصاد ایران، انتقاد از نقش رهبر جمهوری اسلامی در بحران‌های اقتصادی و گسترش فقر و فساد در سال‌های اخیر افزایش یافته و همچنین در شعارهای اعتراض‌های دی ماه 96 و آبان 98 نیز بخش مهمی از شعارهای معترضان درباره فساد و تبعیض و فقر بود. روز گذشته ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و منتقد رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به نقش علی خامنه‌ای در بروز بحران‌های اقتصادی از تحمیل فقر به عنوان خشونت سیستماتیک نام برده بود که باعث مرگ خاموش انسان‌ها، سوء تغذیه، فساد، اعتیاد و فحشا شده است. مقام‌های حکومت ایران به طور معمول درباره انتقادات علیه رهبر جمهوری اسلامی بسیار حساس هستند و برخی فعالان سیاسی که با طرح انتقاد علیه علی خامنه‌ای خواستار برکناری یا استعفای او شده بودند، بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند. بر اساس ماده 27 قانون مطبوعات ایران، اگر هیئت نظارت بر مطبوعات موردی را اهانت به رهبری جمهوری اسلامی تشخیص دهد، امتیاز نشریه را لغو می‌کند و مدیر مسئول و نویسنده نیز به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. توقیف یک روزنامه به دلیل طرح انتقادی علیه رهبر جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران از نظر آزادی خبرنگاری در میان 180 کشور مورد بررسی در قعر جدول و در رتبه 174 قرار دارد. در این جدول پس از ایران تنها 6 کشور وضعیت بدتری از نظر آزادی خبرنگاری دارند که به ترتیب عبارتند از ویتنام، جیبوتی، چین، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره. روزنامه کلید نخستین روزنامه است که امتیاز آن در دولت ابراهیم رئیسی لغو می شود. او در مناظره های انتخاباتی امسال گفت که در دوران حضور او در قوه قضاییه هیچ روزنامه بسته نشد و از این موضوع به عنوان یکی از نقاط قوت کارنامه خود یادآوری کرد. روزنامه کلید از اول اردیبهشت 1394 به مدیر مسئولی عطاالله حکیمی پور و با سردبیری منصور بیطرف به خانواده مطبوعات ایران پیوسته بود.
با گزارش نسرین افشار این نوبت خبری ما به پایان میرسه. میتونید اخبار اطلاعات بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو میکنم.